درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 144مین شماره این برنامه تحلیلی هم با شما همراه میشم. در عمق با هدف بازتابی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه‌ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره‌های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور می‌کنم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکرد تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. شناسایی دولت مستقل فلسطینی از رویا تا واقعیت، موضوع شماره 144 پادکست در اون دارم و برای این منظور به سوالهای زیر پاسخ خواهم داد. 1. به طور کلی تشکیل کشور مستقل فلسطینی چه ملزوماتی داره؟ 2. طرح فرانسه و عربستان سعودی برای احیای سازش دو کشوری چیه؟ و 3. آیا ابتکار جدید چند کشور اروپایی و غربی در عمل هم بر واقعیت‌های میدانی منازعه بین اسرائیل و فلسطین اثرگذار هست یا خیر؟ خب سوال اول این بود که به طور کلی تشکیل کشور مستقل فلسطینی چه ملزوماتی داره و این طرحی که در حال حاضر توسط فرانسه و عربستان سعودی در سازمان ملل مورد تأکید قرار گرفت و تعدادی از کشورهای اروپایی و غربی هم اعلامش کردن، بهش پیوستن، در واقع آیا جزء ملزومات تشکیل کشور مستقل فلسطینی هست یا خیر؟ به طور کلی ما دو تا لازمه در واقع داریم برای اینکه حرکت بکنیم به سمت تشکیل کشور مستقل فلسطینی، و یک لازمه هم در واقع فرعی تر هست. اون لازمه فرعی، اون چیزی که فرعی هست ولی نیاز هست بهش، مسئله فشارهای بین المللی مؤثره و در دوره هایی هم که اسرائیلی ها ناچار شدند به پذیرش اصل مذاکره و تا حدی حرکت کردن به سمت نوعی توافق بر اساس ایده سازش دو کشوری و نزدیک شدن، یکم به این تحقق پیدا نکرده بهش نزدیک شدن. مثلا یعنی چی؟ یعنی در توافق مادرید چارچوب مذاکرات اسلو معلوم شد، در توافق اسلو تشکیلات خودگردان به عنوان در واقع یک هیئت و نهاد حاکم بر سرزمین‌های فلسطینی تشکیل شد که در حکم دولت موقتی رو داشت، قرار بود تبدیل بشه به دولت واقعی که خب هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. یعنی از این در واقع حد به واقعیت نزدیکتر نشد ایده تشکیل کشور مستقل فلسطینی، اما اسرائیل ها یک زمانی بهش نزدیک شدن. بنابراین فشار بین المللی یکی از اصول هست در مادرید، در اسلو، در آناپولیس و همه مذاکرات جدی، حضور یک ابرقدرت به عنوان ضامن مذاکرات که خب همیشه آمریکا بوده وجود داشته و فشارهای بین المللی اثرگذار بوده. نکته دوم که در واقع یکی از ملزومات اساسی است اینه که اراده جدی باید داشته باشه هر دو طرف ماجرا و مذاکرات جدی بین دو طرف شکل بگیره، که ما اساساً بعد از سال 2014 دیگه مذاکره جدی بین تشکیلات خودگردان و اسرائیل اصلا ندیدیم. در طول بیش از 10 سالی که داره میگذره اصلا مذاکره جدی بین دو طرف شکل نگرفته و بنابراین اسرائیل در حال حاضر هیچ اراده جدی اصلا برای مذاکره با تشکیلات خودگردان نداره، قطع نظر از اینکه راهکار دو کشوری و تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 در کنار در واقع رژیم اسرائیل اساسا یک چیز خوبی هست، خوبه که این اتفاق بیفته یا نه. قطع نظر از اون اساسا روند از 2014 به بعد هیچ وقت به سمت مذاکره جدی نرفته، یعنی اسرائیل اراده ای برای مذاکره جدی نداره، و تا زمانی که یک چنین اراده ای حداقل به صورت نسبی وجود نداشته باشه، در حدی که ما در توافق چارچوب مادرید یا توافقات اسلو یا توافق آناپولیس، مذاکرات آناپولیس دیدیم، خب یک چنین تشکیل کشور مستقل فلسطینی هم امکان پذیر نخواهد بود. اما مقدمه شکل گیری این اراده میتونه فشار جدی بین المللی باشه. مسئله بعدی هم اختلافات اساسی است که بین دو طرف وجود داره. در حوزه‌های مختلفی دو طرف اختلاف دارن، مثلا در مرزها، در مرزبندی، خب مثلا در مورد شهرک‌های صهیونیست نشینی که در کرانه باختری اسرائیل ساخته و از این به بعد هم باز می‌خواد ادامه بده بسازه، بیشتر منطقه ایوان مورد بحثش هست، و مثلا مسئله بازگشت فلسطینی های آواره که در عمدشون در اردن هستن، بخششون در مصر هستن و بخش در لبنان، عمدتا اینها در واقع جایی رو ندارن و اگر بخوان برگردن به سرزمین های فلسطینی، خب جمعیت قابل توجهی است، چیزی حدود 5 میلیون نفر در مجموع، و خب این اختلافات اساسی هم مانع است این هست که اساساً تشکیل کشور مستقل فلسطینی جدی بشه. یا مسئله دیگری که اسرائیل مخالف اون هست، اساساً همین دولت شدن فلسطین هست که میگه ما با این مخالفیم، حاضریم به فلسطینی ها یه سطحی از خودمختاری بدیم در بهترین حالت، البته این هم تا زمانی که حزب لیکود در قدرت باشه، الان دیگه تغییر کرده و اونها میخوان اصل تشکیلات خودگردان رو هم به نوعی فلج کنن و از بین ببرن، ولی چیزی که وضع موجود هست اینه که یک میزانی خودمختاری با نظارت شدید اسرائیل و اینکه اسرائیل هر کاری بخواد بکنه بتونه انجام بده. در نبود این سه عامل، بسیار تشکیل کشور مستقل فلسطینی دور هست از واقعیت و وضعیت فعلیش اینجوری هست. ما الان فشار بین المللی داره شکل میگیره، ولی این فشار بین المللی هم تا زمانی که در واقع آمریکایی ها پای کار نیان، اسرائیلی ها خیلی احساس فشار نخواهند کرد و این انزوایی که داره شکل میگیره رو سعی میکنن تحمل کنند. طرح عربستان و فرانسه برای احیای راهکار دو دولتی چه ویژگی هایی داره؟ چند تا اصل رو ما در این طرح میبینیم که ازش تحت عنوان اصول تفصیلی در واقع ابتکار فرانسه و عربستان سعودی برای مأموریت بین المللی تثبیت اوضاع نوار غزه در واقع یاد میشه ازش. این اسم رسمی طرح هست. در بخش اولش بحث مشروعیت حقوقی و سیاسی مأموریت به بحث گذاشته شده. اجرای مأموریت تحت مجوز رسمی سازمان ملل برای تضمین بی‌طرفی و پذیرش جهانی این مأموریته. نکته بعدی دعوت و رضایت تشکیلات خودگردان هست که شرط کلیدی آغاز این مأموریت، یعنی این طرح به تشکیلات خودگردان فلسطینی جایگاه ویژه و مرکزی داره میده که در واقع باید تشکیلات خودگردان نقش داشته باشه در آینده در واقع فلسطین و مأمور اصلی اعمال اراده ملت فلسطینی. سوم هم درج مأموریت در قالب مصوبه مجمع عمومی به عنوان مبنا و سپس تلاش برای تصویب این مسئله در شورای امنیت برای ایجاد ضمانت اجرا خواهد بود. دومین نکته رهبری منطقه‌ای عربی با مشارکت بین‌المللی محوریت کشورهایی چون مصر، عربستان سعودی، اردن، امارات متحده عربی و قطر در طراحی، فرماندهی و اجرای این عملیات. ترکیب فرماندهی هم در این طرح در واقع ساختار دولایه داره، شامل لایه سیاسی منطقه‌ای و لایه نظامی امنیتی میدانی، که حضور فرماندهی عربی هم موجب افزایش مشروعیت منطقه‌ای و بهبود وضعیت پذیرش اجتماعی سیاسی در داخل غزه خواهد بود. سوم، تأمین مالی بر اساس در واقع داوطلبی و شکلگیری یک صندوق اعتماد ویژه هست. چهارم، دو مرحله‌ای بودن مأموریت، که این بسیار بحث مهمی هست که این دو مرحله در واقع قرار شامل چه مواردی باشه. در مرحله اول در واقع قراره که تثبیت و تثبیت انجام بشه، نظارت مستقیم بر اجرای آتش بس در غزه، حفاظت فیزیکی از جمعیت غیر نظامی، خلع سلاح تدریجی حماس و تضمین دسترسی و تحویل کمک‌های بشردوستانه، ایجاد در واقع امنیت مقدماتی هست که در حقیقت قرار هست به اجرا در بیاد. بخش دوم این طرح، در واقع مرحله دومش، موضوع گذار از حاکمیت حماس و خلع سلاح حماس و برگشتن تشکیلات خودگردان به نوار غزه و بعد جدی کردن مذاکرات در واقع دو کشوری است که در مراحل بعدی در واقع قرار هست که به اجرا در بیاد. خب سوال سوم هم درباره این میپرسید که آیا این ابتکار جدید عربستان و چند کشور اروپایی و غربی در عمل هم بر واقعیت‌های میدانی در مناقشه بین اسرائیل و فلسطین اثر می‌گذاره یا خیر. خب اثرهایی که داره، یعنی هر گونه شناسایی دولت مستقل فلسطینی به نوعی به زنده شدن آرمان فلسطین کمک می‌کنه، بنابراین بی تأثیر نیست. اصلی ترین اثرش هم اون بخشی که فیزات هست و بسیار مهمه، این هست که وقتی یکی از کشورهای دنیا حالا تشکیلات خودگردان رو به عنوان دولت فلسطین به رسمیت میشناسه، یعنی داره برای فلسطینی ها شأن یک استیت یا یک دولت رو و یک کشور رو در نظر میگیره و بنابراین نزد اون کشور، نزد اون دولت مشخص، فلسطینی ها دیگه از شأن حاکمیت مستقل ملی برخوردار میشن و این میتواند در مناسبات فلسطینی ها بسیار اثرگذار باشه، در خواسته هایی که در واقع تشکیلات خودگردان به عنوان دولت مستقل فلسطینی داره از اون کشورها میتونه اثرگذار باشه، در تحریم هایی که در آینده اگر اسرائیل ها در این وضعیت باقی بمونن اون کشور باید علیه حاکمیت اشغالگر اعمال بکنه. بنابراین اصل موضوع بی تأثیر نیست و نباید از این گذشت که این اقدامات بی اثر نخواهد بود. اما مسئله بعدی این هست که واکنش اسرائیلی ها هم مهمه به این طرح. اسرائیلی ها دارن سعی میکنن که کلن طرح رو خونسا کنن. مثلا به برخی از این کشورها اعلام کردن که در واقع از قبل مثلا در رام الله سفیر دارن، اگر وارد این فرایند بشن اجازه نمیده که سفیر اونها مثلا در رام الله باقی بمونه و باید سفیرشون رو برگردونن، یعنی محدودیت‌های بیشتری برای تشکیلات خودگردان اعمال میکنن و ممکنه به سمت اصلا از بین بردن تشکیلات خودگردان بخوان حرکت بکنن. این ژستی است که اسرائیلی‌ها گرفتن در قبال تر. مسئله بعدی هم این هست که باید در نظر گرفته بشه که فشار بین المللی بر اسرائیل برای اینکه حقوق فلسطینی ها رو اینقدر نقض نکنه فی نفسه اتفاق خوبی است، اما تا زمانی که آمریکایی ها پشت این کار نباشن و حمایت از اسرائیل رو اینقدر بی حد و حصر انجام بدن، رفتار اسرائیل در عمل تغییری نخواهد کرد و اون کشوری که اگر بتواند اثر بگذاره روی رفتار اسرائیل ها در واقع دیگه کشورهای اروپایی نیستن، کشورهایی مثل کانادا یا مثلا استرالیا نیستن، بلکه ایالات متحده است که فعلا دو قبضه پشت اسرائیل هست و داره از تقریبا همه اقدامات اسرائیلی ها از نسل کشی در غزه گرفته تا ساخت شهرک جدید و الحاق کرانه باختری در واقع داره حمایت میکنه یا در موردش ساکته. بنابراین جایگاه آمریکا در این مورد بسیار بسیار مهمه. ما در دفعه قبلی هم که اسرائیلی‌ها وارد مذاکره جدی شده بودن، مثل همون چارچوب مادرید یا مثلا در واقع مذاکرات اسلو یا مذاکرات آناپولیس نقش مستقیم آمریکا رو می‌دیدیم. الان هم به همون نحو هست و تا زمانی که آمریکایی‌ها اینقدر از اسرائیل حمایت بکنن اثر جدی نخواهد داشت این ابتکار شناسایی کشور مستقل فلسطینی. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 144مین شماره در عمق رو شنیدید این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم در روز چهارشنبه دوم مهر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی شناسایی دولت مستقل فلسطینی از رویا تا واقعیت اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به شما ارائه بده. تا شماره بعدی، خدا نگهدارش.